بسم الله الرحمن الرحیم. اما خیر مقدم عرض میکنم خدمت تمام حاضران در جلسه. ابتدای برنامه آرزوی پیروزی و آرامش داریم برای مردم غزه و جبهه مقاومت انشاءالله. با 14 جلسه پاسخگویی بر خط کانال پاسخسرای دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشاءالله امشب از وجود استاد گرامی، استاد مهدی حافظی، کارشناس خانواده و مشاور دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و استاد حوزه علمی بهرمن خواهیم شد که پاسخگوی سوالات شما درباره عوامل مؤثر در بروز خشونت در خانواده هستند. قبل از شروع برنامه بیان چند نکته لازم و ضروریه. اول اینکه مدت زمان جلسه 1 ساعت خواهد بود و تمام برنامه ضبط میشه و طی روزهای آینده در کانال پاسخسرای دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان منتشر میشه. همچنین شما میتونید به محتوا و فایل 13 جلسه قبلی پاسخگویی برخط که با موضوعات مختلف برگزار شده از طریق همین کانالی که اعلام کردیم دسترسی داشته باشید. لینک کانالم به زودی در جلسه منتشر میشه. جناب استاد، همکنون ما در خدمت 83 نفر از بزرگواران هستیم که در جلسه امشب حاضر هستم. که حالا سوالا به دست ما برسه، من یه سوال کلی که حالا توی پوستر خود برنامه منتشر شده من مطرح میکنم. سوال اینه که چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده میشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت دوستان عزیز که وقت گذاشتن و حاضر شدن توی این برنامه. انشالله بتونم پاسخگوی سوالات دوستان باشم. ببینید، قبل از اینکه وارد این مطلب بشیم، بهتره که یه تعریفی از پرخاشگری و رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشیم. طبق تعریفی گفته شده، بروز و ظهور غضب در قالب رفتارها و گفتارهای ما اسمش میشه پرخاشگری. وقتی که خب شما میدونید خداوند متعال در درون انسانها یه سری قوایی قرار داده، از جمله قوه غضبیه. قوه غضبیه خب میتونه خیلی جواب کار ما بیاد، خیلی جواب میتونه جلوگیری بکنه از آسیب هایی که به ما میرسه و به هر حال قوه که خداوند در درون انسان گذاشته کار آمده. ولی وقتی که از قالب های خودش، از اون نرم های خودش خارج میشه، به صورت پرخاشگری و خشونت مذموم در میاد. پس با این حساب ما میتونیم بگیم که هر پرخاشگری و هر خشونتی مذموم نیست، بد نیست. اون پرخاشگری و خشونتی بده که سر جای خودش استفاده نمیشه و باعث یک سری مشکلاتی در رفتارها و گفتارهای ما در روابط بین فردمون میشه، مخصوصا توی خانواده. این میشه خود تعریف پرخاشگری. و نکته ای که هست این که پرخاشگری کف ماجرا هست و سقفش میشه خشونت. یعنی پرخاشگری درجه ضعیف از خشونته. هرچی این پرخاشگری قوی تر بشه به سمت خشونت میره، که خب خشونت هم دیگه اقسام مختلفی پیدا میکنه. پرخاشگری را دو دسته ما میکنیم: پرخاشگری هایی که ابزاری و وسیله‌ای هستند و یه سری پرخاشگری هایی که خصمانه هستن. ببینید، مثلا یه بچه‌ای که پرخاشگری میکنه، اسباب بازیش رو پرت میکنه، این برای رسیدن به هدف این کار رو انجام میده. یعنی هدفش رفتار خصمانه نیست، یه ابزار این برای اینکه به یه هدفی برسه. ولی خب یه سری از پرخاشگری ها هم خصمانه هستن و به قصد آسیب دیگران انجام میشن. خب اگر که سوالی نیست، من عواملی که توی پرخاشگری تأثیر دارن رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما برای اینکه مدیریت کنیم خشم رو، مدیریت کنیم عصبانیتمون رو، باید اول بفهمیم که عوامل پرخاشگری، حالا چه تو خودمون چه توی همسر و فرزندانمون، عواملی که باعث پرخاشگری شده چی هستن. تا این عامل شناخته نشه ما نمیتونیم به درمان واقعی مطلب برسیم. خب عوامل پرخاشگری و خشونت زیاد هستن. من اگه بخوام اشاره به بعضیاشون بکنم، میتونم از مهمترین شاید یاد کنم که بحث نیازها هست. نیازهای برآورده نشده. یعنی ما نیازهایی داریم، وقتی به اون نیازهامون نمیرسیم پرخاشگری میکنیم. نیازهایی که معمولا توی روانشناسی مطرح هست 5 تا نیاز هست. یکی نیازهای زیستی هست، خب من دوست دارم زندگی کنم، دوست دارم توی رفاه باشم، دوست دارم توی آسایش باشم، نیازهای زیستیم تأمین بشه. نیاز به قدرت دارم، دوست دارم که مقتدر باشم، مخصوصا مردها این نیازشون خیلی زیاد هست. و یکی از عواملی که باعث بروز مشکلات توی خانواده میشه اینه که خانم‌ها کمتر به این نیاز مرد توجه میکنن، حس اقتدار مرد رو تضعیف میکنن و این باعث میشه که مرد خشونت طلب بشه، مرد پرخاشگر بشه. وقتی میبینه اقتدارش توی خونه شکسته شد، وقتی میبینه که مثلا مادر خانواده جلوی بچه ها اون احترام لازم رو نمیذاره و خدا نکره توهین میکنه، خب این عکس العملش پرخاشگریه، عکس العملش داد و بیداده، عکس العملش کارایی که باعث آزار دیگران میشه. باز نیاز به آزادی داریم، انسان ها دوست دارن آزاد باشن. اگر شما محدود کردی بچت را، اگر که خیلی کنترلگری خواستی بکنید روی کاراش، البته خوبه بچه باید تحت نظارت باشه، اما بیش از حدش. اگر آزادی بچه گرفته شد بچه پرخاشگر میشه. البته پرخاشگری یکی از تبعاتشه، میتونه تبعات منفی زیادتری هم داشته باشه. و نیاز دیگه ای که هست توی همه ما انسان ها نیاز به تفریح هست. این خیلی مهمه که ما انسان ها نیاز به تفریح داریم، نیاز داریم که ساعتی رو خوش باشیم، ساعتی رو بتونیم تخلیه کنیم خودمون رو. اگر این نیاز انسان ها محدود بشه به هر نحوی، عکس العملش یا یکی از عکس العمل های بهش در واقع پرخاشگری است. زیاد هستن مطالب زیاد هست، من یه توقفی میکنم، اگر سوال هست مطرح بفرمایید، اگر نه ادامه عوامل خدمتتون مطرح کنم.
بزرگوار این جناب استاد، فقط یه نکته بسار، اگه که یه مقدار میکروفون رو دورتر نگه دارید ممنونتون میشم. حالا چون کیفیت ضبطمون بعد چون میخواییم داریم ضبط کنیم که منتشر کنیم ممنونتون میشم. جناب استاد اول اینکه اگه شما بحثتون رو تکمیل کنیم ممنونتون میشم. و بعدش 2 تا سوال رسیده به این صورت که لطفاً درباره پرخاشگری در دختران نوجوان و راهکار کنترل پرخاشگری راهنمایی بفرمایید. و دومش هم درباره نوجوان، همین سوال درباره نوجوان پسرم هست.
بله چشم انشالله. ببینید اتفاقا همین رو میخواستم الان تحت عنوان بقیه عوامل ذکر بکنم. یکی از عواملی که باعث پرخاشگری میشه تغییرات هورمونی هست. تغییرات هورمونی که توی نوجوان ها اتفاق میفته توی سن بلوغشون و باز مثلا توی خانم ها توی ایام خاصی اتفاق میفته، باعث میشه که زمینه های پرخاشگری خب شدید بشه، زیاد بشه. الان اگر بخوام در مورد این سوال های دوستان بیشتر توضیح بدم، نوجوان به خاطر همین تغییرات هورمونی که توش اتفاق میفته و به خاطر رشدی که پیدا میکنه و دیگه خودش رو از حالت کودکی و بچگی خارج میدونه، انتظاراتی پیدا میکنه، توقعاتی پیدا میکنه و آستانه تحملش متفاوت میشه. خب ما با این بچه بزرگ شدیم، دیدیم که خیلی حرف گوش کن بوده، خیلی مؤدب بوده، همه کاراش رو حساب کتاب بوده. بعد از یه مدت میبینیم که داره تغییر میکنه، حتی توی مثلا عبادات، نماز خوندن، حجاب، موارد از این دست میبینیم داره عوض میشه. یکی از مهمترین بروزهاش همین پرخاشگری هست. حرف گوش نمی کنه، وقتی یه چیزی بهش میگه ممکنه صداشو بلند کنه. حتی موارد هستن که برخورد فیزیکی حتی میکنن نوجوان ها به پدر و مادر. خب اولین چیزی که ما باید بدونیم این رو بدونیم که یه مقدار اینها طبیعی هست، باید ما بتونیم خودمون رو با شرایط اونا وفق و تطبیق بدیم. وقتی که نوجوان توی همچین حالتی هست، بعضن کنترل خودش دست خودش نیست و حرکات انجام میده که ممکنه بعدا پشیمون بشه. اما بهترین راهکار برای همچین مسئله اینه که ما درکش بکنیم و بهش نزدیک بشیم. نوجوان حالات پرخاشگرانش زیاد میشه، دنبال دوست ها و رفیق هایی که شاید از نظر مازیات هم خوب نیستن میره، کارهای خطرناک میکنه، کارهایی که ممکنه حتی سلامتی و جونش رو به خطر بندازه. بعضا دنبال دوستیابی میرن از جنس مخالف، دنبال متاسفانه مثلا کشیدن سیگار و قلیون این مسائل میرن. خب اینا چیزایی که تو این دوران که معمولا از سنین 10-11 سالگی شروع میشه و تا سنین 20-21 سالگی ادامه داره. این دوران دورانیه که طبق گفته روانشناس ها انسان ها تو این دوران آتش زیر خاکستر هستند و هر لحظه ممکنه فوران بکنن. یه نسیمی اگه بیاد این نسیم باعث میشه که شعله بر بشند. پس ما باید بفهمیم با یه انسانی طرفیم که نرمال و طبیعی نیست. اصلا بعضی وقتا بعضی روانشناسا میگن این دوران اختلالات نوجوانیه، به نوعی اختلال ازش یاد میکنن. ما باید خیلی مراقب باشیم، باید درکشون بکنیم. یکی از شکایتی که خیلی از نوجوان ها دارن و به ما مشاوره میان مطرح میکنن اینه که پدر و مادر ما را درک نمیکنند، یعنی شرایط ما را نمیفهمند. خب این یه سرش واقعیت داره، همینجور هست. اینو ما باید کاملا واقف باشیم که دوران نوجوانی دورانی بسیار حساسه و چه دختر چه پسر تو این دوران زمینه این که اگه ما بلد نباشیم باشون رفتار مناسب داشته باشیم به انحراف کشیده بشن را دارند. و پادزهر این قضیه اینه که ما بتونیم باشون صمیمی، مهربان و دوست بشیم. بتونه دختر راحت بیاد با من درد و دل کنه. اگر کسی بهش تو خیابون تو کوچه بازار چیزی گفت یا رابطه‌ای خواست برقرار کنه، بیاد راحت به من مادر بگه که مثلا فلان پسر امروز جلوی منو گرفت، با من می‌خواست ایجاد رابطه بکنه. اینقدر باید رابطه صمیمی باشه، نه اینکه بترسه، واهمه داشته باشه که الان اگه من اینو گفتم یا پدر دعوام میکنه یا مادر دعوام میکنه یا برای مشکلاتی پیش میاد یا محدودم میکنن، اصلا میگن دیگه حق نداری بری بیرون فلان جا بری. اینها خیلی مهمه، یعنی واقعا پدر و مادرها باید دانش برخورد با نوجوان رو داشته باشن. و اگر این اتفاق افتاد و ما تونستیم این مهارت رو کسب بکنیم، میتونیم بگیم که میتونیم نوجوانمون از این دوران خیلی پر خطر عبور بدیم. اگر از این دوران گذشتن دیگه میتونیم خاطر جمع بشیم که انشالله دیگه مشکلی بعدن براشون پیش نخواهد اومد یا خیلی کمتر خواهد بود. این هم یکی از موارد بود. از جمله چیزهایی که باز باعث پرخاشگری میکنه میشه اختلالات روانی هست. خب بعضی ها هستن که دچار مثلا اختلال خودشیفتگی هستن یا اختلالات دیگه که حالا اسمشو نمیخوام بیارم، تخصصی میشه قضیه. اینها خب برای درمان حتما باید به روانپزشک مراجعه بکنن. دیگه چیزی نیست که بشه با رفتارهای ما، البته مؤثر هست، اما اصل قضیه اینه که باید دارو درمانی اتفاق بیفته. خب اینا ما باید بتونیم اگر که دیدیم شرایط به نحویه که از دست ما خارجه، حتما به روانپزشک مراجعه بکنیم تا با دارو این اختلالات کنترل بشه. از جمله چیزهایی که باعث پرخاشگری و خشونت میشه فرهنگ و آموزش هایی هست که توی مناطق مختلف آدم ها میبینن و باش بزرگ میشن. تو بعضی از فرهنگ ها خب مرد سالاری و اینکه مرد باید اقتدار داشته باشه، مرد باید هر جو خواست رفتار بکنه، اجازه داره داد بزنه، اجازه داره کتک بزنه، خب به این فرهنگ طرف بزرگ شده. الان هم که ازدواج میکنه، چون توی رفتارهای پدر و مادرش اینجوری دیده، خودش هم با خانومش با بچه هاش میخواد اینجوری برخورد بکنه. خب این هم یکی از عوامل خشونت میشه. وقتی ما یه چیزی رو از دست میدیم و اون مثلا حالا نمونه بگم، فردی عزیزی از دست میده، خب این تا یه مدت این فرد رو آشفته میکنه و احتمال رفتارهای پرخاشگرانه ازش زیاد هست. این رو هم باید بدونیم. پس از دست دادن ها، کمبود ها و نداشتن ها باعث میشه که ما تا حدی پرخاشگر بشی. از جمله موارد باز آسیب های دوران رشد هست. وقتی یک نفر در دوران رشدش مثلا با طلاق پدر و مادر بزرگ شده، خب انتظاری که ازش هست این هست که بعضن پرخاشگری داشته باشه، چون دوران رشد مناسبی رو طی نکرده، یا همیشه توی خانواده دعوا درگیری بوده بین پدر و مادرش، حالا که این بزرگ شده به دوران مثلا ازدواج رسیده، احتمال اینکه با همسر خودش همین مسائل رو بخواد داشته باشه و این آسیب هایی که دیده بخواد بروز و ظهور داشته باشه توی خونه خیلی بیشتر هست. همچنین عوامل ژنتیک و ارثی خب میتونه باعث بروز خشونت بشه. بعض وقتا هست که ژنتیک طرف آستان تحملش پایینه، خلقش پایینه، زود عصبانه میشه، زود واکنش نشون میده، و خیلی وقت هم هست که این خشونت ها به عنوان تنها ابزار ما برای اینکه بخوایم یک مطلبی رو بگیم، یعنی میدونید ما این جعبه ابزارمون فقط یه ابزار توش هست به نام عصبانیت و داد و بیداد. بچه یه کاری کرده، یه ابزار داریم به نام دعوا کردنش، تنبیه کردنش، دیگه ابزاری برای برخورد باش نداریم، در صورتی که ما میتونیم با مطالعه بدونیم که میشه به جای دعوا کردنش، به جای پرخاشگری بهش، به جای خدا نکره کتک زدنش، از روش های دیگه استفاده کرد. خب اینا یه سری از عوامل مهمی بود که باعث میشن انسان ها پرخاشگر بشن. حالا باز خدمتتون هستم، اگر سوالی تو این زمینه هست بفرمایید پاسخ هستم انشاءالله.
تشکر از پاسخ کامل جامعه شما. خانم یزدانشناس پرسیدن که برای کودکان مثلا حدود 6 تا 8 سال علل پرخاشگریشون رو بفرمایید و بهترین روش برخوردم بفرمایید.
بله، ببینید بحث پرخاشگری کودک یه بحث خب مفصلی هست که باید در موردش صحبت بکنیم. پرخاشگری توی کودک ها از 18 ماهگی شروع میشه و به ترتیب همینجوری میره بالاتر و تا سن 7-8 سالگی هم شاید ادامه پیدا بکنه. البته اگر که خیلی حاد باشه، نیازمند به مراجعه حضوری پیش مشاور هست، اما باید اونم بررسی بشه دلایلش. من یه سری دلایلش رو خدمتتون عرض میکنم، شما خودتون بررسی بکنید ببینید که شاید از بین این عوامل یکی از این عوامل شامل اون بچه هم بشه. مثلا ببینید الگو پذیری بچه از پدر و مادر، اگر پدر و مادر توی خونه رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشند، مرتب نزاع و درگیری داشته باشند، احتمال اینکه بچه پرخاشگر بشه و یاد گرفته باشه از اونها زیاد هست و این بچه الگوگیری میکنه از پدر و مادر. یعنی محیط خانواده بسیار مؤثره توی اینکه بچه پرخاشگر بشه. یا مثلا سختگیری زیادی والدین، وقتی خیلی امر و نهی میشه یه بچه و خیلی سختگیری بهش میشه، به عنوان یکی از عواملی که اعتراض میخواد بکنه نسبت به این سختگیری ها، این پرخاشگری ها است که انجام میده. بعضن نیاز به جلب توجه دارن بچه ها و همین عامل پرخاشگری میشه، مخصوصا وقتی که بچه دوم به دنیا میاد. مثلا اگر مورد شما بچه اول هست و بچه دوم به دنیا اومده، احتمالاً توجه پدر و مادر یه مقدار جلب اون بچه دوم میشه، بچه اول احساس کمبود توجه میکنه، به همین علت پرخاشگری میکنه. خب پس بعض وقتا بچه ها اصلا میخوان خودشونو نشون بدن، میخوان بگن من تو کانون توجهت قرار بده، برای همین راه پرخاشگری رو انتخاب میکنن. بعضی وقتا بچه ها تو یادگیری ضعیفند و به خاطر اینکه نمیتونند یک مطلبی رو خوب یاد بگیرند، اعصابشون میریزه به هم، پرخاشگری میکنن، جیغ و داد میکنن. یعنی وقتی که توانمندی لازم را در یادگیری بعضی از امور ندارن، ممکنه که این را با پرخاشگری نشون بدن. خب بعضی وقتا هم از که بچه ها به خاطر اینکه میخوان ارتباط، حالا این یه مقدار در مورد بچه شما صادر نیست، بچه هایی که سن سالشون کمتر هست نمیتونن تکلم بکنن، طرف بچه گشنش میشه، خسته میشه، به واسطه پرخاشگری کردن میخواد ارتباط ایجاد بکنه. همچنین مسائل خلقی یا عدم رشد سیستم مغزی، اینها میتونه باعث بشه که بچه پرخاشگر بشه. همچنین برخورد های خشنی که تو مدرسه با بچه میشه، اگه بچه‌تون مدرسه میره ممکنه تو مدرسه همسن و سالاش اذیتش بکنن، کتکش بزنن، بعضی وقتا مسخره بکنن. خود این باعث میشه که این رفتارها تو خونه که میاد بچه بخواد بروز بده کاراش را، خب تو مدرسه نتونسته بروز بده، میاد تو خونه اونجا با پدر و مادر شروع میکنه به خشونت رفتار کردن. اینها رو باید ما بررسی بکنیم، یعنی باید مورد ببینیم که جزء کدوم یکی از این حالاتی که خدمتتون گفتم هست. البته خب حالا روش های برخورد با بچه توی همچین مواردی مهمه، اینا رو باید بلد باشیم. بعضی وقت لازمه ما بی توجهی بکنیم، یعنی اگه بچه این بره پرخاشگری میکنه زیاد توجه نشون ندیم، زیاد به سمتش نخواهیم بریم و خواستش را ممکن اینجوری بچه یاد بگیره که با پرخاشگری کردن میتونه به خواستاش برسته. البته اگر این پرخاشگری ها خیلی زیاد شد و دیدید که این بی توجهی فایده ای نداره و داره آسیب میزنه، خب اونجا باید چرا رفت جلو واکنش نشون داد و بچه رو کنترل کرد. مهمترین چیز همینه که خون سرد باشید، کنترل خودتون رو حفظ بکنید. متأسفانه پدر و مادر رو بعضی دیدم از کوره زود در میرن، یعنی کم حوصله ما هستیم. بعض وقتا بچه داره روش طبیعیش میکنه ولی چون ما به خاطر حالا مشاقلمون، به خاطر اوضاع اجتماعی گرونی، اعصاب خوردی، تحملمون اومده پایین و اونقدر که باید شاید برای بچه هامون از نظر خلقی ظرفیت برامون نمونده که باشون بخوایم خوب رفتار کنیم، سریع از کوره در میریم و شروع میکنیم به دعوا کردنشون یا تنبیهشون. اگر که عصبانی شدید، کاری کردید و بچه را مثلا دعوا کرد یا تنبیهش کردید، وقتی آروم شد ازش عذرخواهی بکنید، بگید که من آره من نباید این کارو میکردم، اشتباه شد، نباید. عذرخواهی بکنید، یاد بدید به بچه عذرخواهی کردن و آرومش بکنید. البته در مورد در برابر خواستای نامعقولش هم کوتاه نیایید، اینم یه نکته که باید بچه قانون مند بزرگ بشه، هر چی خواست در هر زمانی قرار نیست براش آماده بشه. شما میتونید بهش پیشنهاد بدید، یعنی به جای اینکه اون وسیله را میخواد، مثلا اسباب بازی خاصی را میخواد، بهش پیشنهاد بدید که بجاش این کارو برات میکنم، بجاش این وسیله رو برات میخرم، یعنی جایگزین براش قرار بده. نه مطلق نباشه، نه در کنارش پیشنهاد، جایگزین. اگر دیدید که خب خیلی این کارا دارید میکنید ولی هیچ کدوم فایده ای نداره و اوزام داره بدتر میشه، اون موقع خب باید به مشاور مراجعه بفرمایید. ممکنه نیاز به چک داشته باشه و شاید در بعضی موارد که البته خیلی نادر و خیلی کم هست نیازمنده به دارو درمانی داشته باشه. و البته اینم بدون بگم، حالا وقت نیست تو این جلسه محدوده، ولی عمده روش درمان برای بچه ها بازی درمانی هست، یعنی در قالب بازی های مختلف ما بتونیم رفتارهای ناشایست بچه رو بهش نشون بدیم، گوش زد بکنیم. گفتن مستقیم مسئله به بچه کمتر اثر داره، ولی وقتی در قالب یک بازی ما تونستیم اون رفتار بچه را تو بازی نشون بدیم، خیلی تو ذهنش میمونه و خیلی تأثیر مثبتی داره. در خدمتتون هستم.
تشکر از توضیحات کامل و جامع شما. قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، باید خیر مقدم عرض کنم خدمت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد علی جانی، رئیس نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در اصفهان. جناب استاد، همکنون حاضران در جلسه 134 نفر هستند. حالا چند تا پیام اومده که صدا ندارن یا قطع میشه، احیانا اگه این اتفاق افتاد باید از جلسه خارج بشین و بر روی اون لینکی که در اختیارتون قرار گرفته بزنین و دوباره وارد جلسه بشین. و این نکته هم ضروریه بیان کنیم که تمام لینک هایی که توی جلسه داره منتشر میشه هیچ کدوم ارتباطی به ما نداره و معتبر نیست. جناب استاد، سوال پرسیدن که خانومی که خیلی زود از کوره در میره و زود عصبی میشه و پرخاشگری میکنه، پرخاشگری و فحاشی میکنه، چه کار باید بکنه؟ حتی هم که به خودش قول میده که این کار انجام نشه، ولی دوباره اون موقعیتش که به وجود میاد دوباره روز از نو، و یعنی دوباره اون موضوع تکرار میشه. راهکار شما برای این چیه؟
منم عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت حاج آقای علی جانی. خدمت عرضم که ما یک سری تکنیک هایی داریم در مورد کنترل خشم که باید انشالله اینا را یاد بگیریم. وقتی که عصبانی میشیم سعی بکنیم که خب یه سریش هم البته از قدیم به ما گفته بودن، تو روایاتمون هست، مثلا میگفتن که وقتی عصبانی میشی یه صلوات بفرست یا یه مقدار مثلا آب خنک بخور. اینا چیزایی که از نظر علمی اثبات شده. اولین کاری که میکنیم باید اون صحنه رو ترک بکنیم. یعنی الان من عصبانی شدم، میدونم که الان در آستانه برخورد خشن یا توهین کردن یا فحاشی هستم، خب این راحت ترین کار اینه که من از اون اتاق برم بیرون، از اون صحنه برم بیرون، برم تو حیات، برم یه چند قدم بزنم، یه نفس بکشم، نفس عمیق بکشم، یه مقدار کنترل کنم خودم رو. این خیلی کمک میتونه به من بکنه. یعنی رفتن از یه اتاق بیرون راحت ترین کاریه که من میتونم، چون اگر وارد بحث شدم، وارد گفتگو شدم، وارد جر و بحث شدم، خب من میگم مسلما اون طرف مقابلم جواب میده و این سلسله همینجوری ادامه پیدا میکنه، ممکنه به درگیری و نزاع بعد کشیده بشه. ولی وقتی من اتاق ترک کردم، از اون منطقه رفتم بیرون، بعد از یه مدت هم خودم آروم میشم، هم مسئله یه مقدار افت میکنه و دیگه به اون شدت قبلی نیست. نفس عمیق میکشم. قبل از اینکه میخواین عصبانی بشید و واکنش نشون بدید، از طرف توضیح بخواید. از یک مطلبی ناراحتید، خیلی عصبانی هستید، مثلا از دست بچه‌تون دیر اومده خونه، خیلی ناراحتید، الان احساس میکنید که میخواید تنبیهش بکنید، قبلش ازش توضیح بخواید چرا دیر کردی، کجا بودی. خب این یکی از باز نکاتی است که مطرح میشه. اگر که میدونید آدم هستید که خیلی عصبی مزاج هستید، با آدمایی که بهتون آرامش میدن بیشتر هش رو نش کنید و بیشتر باشون صحبت بکنید. انسان وقتی که با آدمای آرام گفتگو میکنه، با آدمای آرام هش رو نش داره، از اونا میشنوه، این آرامش در اونها هم خیلی تاثیر مثبت میذاره. سعی بکنید با این آدما بیشتر رفت آمد داشته باشید. اموری که عصبانتون میکنه به خانواده بگید. مثلا فرض کنید یکی از رفتارهای شوهرتون خیلی شما رو عصبی میکنه، وقتی که این رفتار رو انجام میده کنترل ندارید، خب اینا یه زمانی که خیلی حالتون خوبه، رابطتون خوبه، ازش بخواید، خواهش بکنید که من این قضیه خیلی برام سخته، نمیتونم تحملش بکنم، نمیتونم باش کنار بیام، خواهشن این کارو انجام نده. خب پس تعامل بکنید، گفتگو بکنید. این مهارت حل مسئله که خیلی تاکید میشه روش، یکی از نکاتش همینه که ما بتونیم حرف با هم بزنیم. خیلی وقتا ما نمیتونیم حرف بزنیم، یه خواسته ای داریم، انتظار داریم طرف مقابل خود به خود این خواسته ما رو بفهمه. یعنی میگیم خودش باید میفهمید که من این خواسته را دارم. نه، اینا فکر اینجوری نکنید، واقعا بهش بگید، بگید من از این کار ناراحت میشم، این کار من را عصبی میکنه. صحبت بکنید با همسرتون یا با بچه. سعی بکنید هر وقت عصبانی میشید برخورد فیزیکی به هیچ وجه نداشته باشید، هیچ چیزی یا پرتاب نکنید، هیچ وقت دستتون رو بلند نکنید. مخصوصا به مرد ها این توصیه رو داریم. خیلی اگر هم حالا یه جوری شد که مجبور شدید حرف بزنید، در قالب همین حرف زدن بمونه، سعی بکنید هر چه خودتون رو کنترل بکنید، این دست بلند نشه. چون بعضا متاسفانه ما می‌بینیم که مخصوصا این قضیه تو مرد ها هست، کتک میزنن، دست راز میکنن و آسیب میزنن و این به شدت مضره برای ادامه زندگی و بعضا دیگه نویده متاسفانه طلاق هست تو زندگی هایی که این حد باشه قضیه. یه سری از مسائل هم بپذیریم که آره ما این مسئله را داریم، این کم بود هست توی زندگی ما. مثلا من اگر یه بچه‌ای دارم که بچه‌م در سن بلوغه رفتارهای ناشایست داره، بپذیرم که این بچه تو این سن و سال این رفتارها تا یه حدیش طبیعیه، این را قبول بکنم، انتظار نداشته باشم که همه چیزها اوکی باشه، همه چیزها رو روال خودش باشه. همیشه اینجوری نیست. بعضی وقتا ما اگر بپذیریم یه سری از مسائل را، میتونیم خشم و خشونت خودمون رو کنترل بکنیم. مقایسه نکنیم، اینجوری نباشه که من به عنوان یه خانم بیام شوهرم را مقایسه بکنم با شوهر دیگه، بعد ببینم شوهر خودم نواقصی داره که مثلا شوهر خواهرم نداره، بعد این حالت عقد تو من بشه، عصبی بشم، بخوام بهانه گیری بکنم، پرخاشگری بکنم. اینها همش عواملیه که میتونه اگه انشالله رعایت بشه و برنامه، چون اینم خدمتتون بگم کنترل خشم برنامه ریزی میخواد. یعنی من از همین امروز باید با خودم عهد ببندم که من بر رضای خدا به خاطر حفظ خانواده و شأن خانواده باید بتونم کنترل خشم داشته باشم و از همه امروز شروع بکنم انشالله رو یکی یکی انجام بدم و طبق یک برنامه پیش برم و بعد از یه مدت از خودم باز خورد بگیرم ببینم آیا پیشرفت کردم یا نه. اگه پیشرفت نکردم باز با مشاور صحبت بکنم که من یه همچین جایی نتونستم پیشرفت کنم، یه همچین جایی کم آوردم، تا مشاور انگیزه بده، راه کار بده و انشالله بتونید پیش برید. فعلا در همین حد باشه انشالله. ببینیم سوال دیگه یه هست خدمتتون.
تشکر از شما. سوال پرسیدن جناب استاد، دختر 28 ساله‌ای دارم که طلاق گرفته و برگشته خونه پدرش، ولی میخواد خیلی آزاد و بی قید و شرط باشه. من قوانینی براش گذاشتم که اصلا این قوانین رعایت نمی‌کنه و باعث پرخاشگری شده. راهکار شما برای این دختر چیه؟
بسیار خوب. ببینید من حالا نمیدونم شما با دخترتون چه رابطه برقرار کردید، چقدر با هم صحبت کردید، از این مهارت حل مسئله چقدر استفاده کردید. متاسفانه وقتی که دختر برمیگره تو خونه، این را با بدونیم که ضربه خورده، آسیب دیده. خب طلاق امر آسونه نیست. یک دختر خانمی که به امید میره توی خونه و بعد نمیتونه کنار بیاد و جدا میشه، این از نظر روحی روانی شکست خورده، آسیب دیده، آسان تحملش کم شده. ما اطرافیان که قراره از این دختر خانم حمایتگری بکنیم، باید بدونیم با یه آدم آسیب خورده داریم در واقع تعامل میکنیم. آدمی نیست که همه چی براش نرمال باشه، انتظار یه آدمی داشته باشیم که همه چی سر جاشه و باید یه سری چیزا رو رعایت بکنه. نه، این آدم ضربه خورده، ممکنه پرخاشگری بکنه، ممکنه افسردگی داشته باشه، ممکنه کارایی بکنه که ما دوست نداریم. این اولین نکته، این ما درک بکنیم و بعد هم بتونیم تسلی خاطرش بدیم، حمایتگری خودمون رو بهش اثبات بکنیم که اشکالی نداره، اتفاق نیفتاده، بله ممکنه همه این اتفاق براشون بیفته، ما هستیم، ما پشت دیم، ما ازت حمایت میکنیم، بیا با هم فکری هم دیگه پیش بریم، کارها را پیش ببریم، انشالله بتونیم به بهترین نحو آینده را برات بسازیم. من فکر میکنم اگر که با دختر خانمی که برگشته توی خونه بتونیم رابطه خوب داشته باشیم، فکر نکنه دختر که خب من از تو شوهرم که طلاق گرفتم آسیب خوردم، اینجا هم خانواده به عنوان یه سربار، به عنوان یه آدمی که برگشته، به عنوان یه آدمی که حالا اینجا تحمل باید بشه، اینجوری به نگاه میشه. خب این دختر همینه دیگه، طبیعتا پرخاشگر میشه طبیعتا. ولی وقتی دید که نه، پدر و مادر، داداش و خواهر ازش حمایت میکنن، درکش میکنن، میفهمندش، بهش تسلی خاطر میدن، بهش انگیزه حرکت میدن، بهش امید میدن، اگر اینو بفهمه در قالب گفتگو و در قالب دوستی میشه گفت که این مسائل را بیاین با هم صحبت در موردش بکنیم و حلش بکنیم. این مهارت حل مسئله که گفتم اینجا خیلی کار. انشالله اگر که حالا باز بیشتر توضیح خواستن، باید به مشاور، با همین مشاور مرکز ملی هم اگر تماس بگیرن، میتونیم راهنماییشون بکنیم و بیشتر راهکار خدمتشون ارائه بدیم.
تشکر از شما. حالا شماره مرکز ملی پاسخگویی 096400 که از سراسر کشور بدون پیش شماره میتونن حاضران در جلسه تماس بگیرن و با مشاوران صحبت کنن. جناب استاد پرسیدن که با همکاری که زود از کوره در میره و هرچی دلش میخواد در قالب پیام یا فایل صوتی بیان میکنه، چجوری باید برخورد داشته باشیم؟
ببینید یکی از مهارت‌هایی که ما باید بلد باشیم اسمش هست مهارت جرأتمندی. مهارت جرأتمندی به این معناست که دیگران بدونن ما در ضمن اینکه احترامشون رو داریم، در ضمن اینکه حد و حدود خودمون رو رعایت میکنیم، ولی اگر که کسی بخواد از حدش عبور بکنه، تجاوز بکنه، اینجا ما قابل تحمل نیست برامون و حقمون رو نمیذاریم ضایع بشه. شما در مورد همچین همکاری باید خیلی صراحتن و خیلی قاطعانه باش صحبت بکنید، بهش بفهمونید و بهش بگید که حد و مرزت اینقدره، نمیتونی توی همچین حریم هایی وارد بشی و اگر لازم شد و دیدید که فایده ای نداره قطع ارتباط. چه لزومی داره من با همکاری که فحاشی میکنه، با همکاری که پیامک میده، فایل صوتی میفرسته و آرامش من رو به هم میزنه، بخوام تعامل داشته باشم؟ اگر که فقط در حد یک رابطه کاری، رابطه ای که تون اداره، تون شرکت باید با هم داشتیم ولا غیر، و بعدم خیلی جرأتمندانه و خیلی محترمانه البته بهش بگید که این رفتار قابل تحمل برای من نیست، اگر ادامه دادی با عواقبی از جمله این که مثلا به موافقتون گزارش بدید یا مواردی که از طریق قانون اقدام بکنید. اینجوری یعنی طرف باید بفهمه که شما آدم هستید که هر حرفی رو یه مقدارش هم ببینید، اینها خود ما هستیم که به دیگران نحوه برخورد با خودمون رو یاد میدیم. یعنی طرف فهمیده که شما مثلا یه همچین برخوردی که باتون میشه اونقدر عکس العمل نشون نمیدید، شاید اونقدر واکنش نشون نمیدید. چرا؟ چون با دیگری این کارو نمیکنه. ولی با ما اگر دیدیم یه همچین رفتارهایی میشه، یه مقدارش هم احتمال بدیم که خودمون شاید زمینه های همچین برخوردهایی رو برای دیگران فراهم کردیم. اگه اینجوریه باید تجدید نظر بکنیم توی سری رفتارامون، یه سری برخوردامون رو اصلاح بکنیم تا دیگران حد و مرزشون رو بفهمن و اجازه به خودشون ندن که توی یه سری حریم هایی وارد بشند.
تشکر از شما جناب استاد. پرسن لطفا راهکارهای کنترل خشم رو بفهمید. حالا شما چند تاشو بیان کنید، اگه موارد دیگه هست بفهمید.
بله، خدمتتون گفتم راهکارهای کنترل خشم همین بود که از جمله اینکه اون جایی که هستین رو ترک بکنید، نفس عمیق بکشید، از مسائل جزئی عصبانی نشید، هر چیزی نباید ما رو عصبانی بکنه. خب به دیگران هم بگید، به اونا که باشون تعامل میکنید و شاید باعث عصبانیت شما میشن، بگید که من چه مواردی برام نقاطی هست که روی اینا حساسم و عصبانی میشم. خب اینا خیلی مهمه. اگر حالا سوال کننده ها، این کس که این سوال که خواهرمون یا برادرمون باشن، ببینید اگه خانم هستید این را بدونید که اون چیزی که مرد را خیلی عصبانی میکنه اینه که ما اون حس غرورش و اقتدارش را بشکنیم. این خیلی برای یک مرد ارزشمنده که زحماتش دیده بشه و اقتدارش حفظ بشه. اگر که سوال کننده برادران هستن، باید بدونم که اون چیزی که باعث میشه که خانم ها پرخاشگری بکنند، نادیده گرفتنشون و ابراز عشق و محبت نکردن بهشونه. اگر یه خانمی دید زحماتش توی خونه دیده نمیشه باز و دید عطوفت و مهر و اون الفاظ، حالا تو روانشناس بهش میگن نوازش های لفظی نیست، احساس میکنه که دیده نمیشه، احساس میکنه که کم هست توی اون خانواده و این بیمهری ها و کم عاطفه ها در آوردن ها باعث میشه که خانم پرخاشگری بکنه و اینها رو باید ما لحاظ حتما بکنیم. پس حس غرور در مرد و حس عاطفه و عشق در زن خیلی مهمه و باعث میشه که اگر رعایت نشه پرخاشگری اتفاق بیفته. باز موارد مختلف خدمتتون گفتم، مثل اینکه سریع تصمیم نگیرید، یه مقدار تأمل داشته باشید، اگر عصبانی میشید این عصبانیتتون رو گفتم خدمتتون با خانواده مطرح بکنید که من این چیزها خیلی برام حساسه، عصبی میشم ازش، قبل از واکنش داد انجام دادن توضیح از طرف بخوان چرا این کارو کردی، یه سری مسائل هم چشم پوشی بکنید. خب دیگه به هر حال دورانیه که ما آستانه تحملمون اومده پایین، ممکنه تو خیابون شما برید یه نفر دوتا بوقچه میزنه پشت سرتون، کنترل نه از دست میدید، اعصابتون خورد میشه، حتی ممکن از ماشین پیاده بشید، دست بیخه بشید با طرف. خب اینقدر قبول دارم که در واقع یه مقدار اعصاب ها ضعیف شده، خلق اومده پایین، اینو باید کنترل بکنیم خودمون رو، یه مقدار بیشتر رو خودمون تسلط داشته باشیم و همیشه هم بدونیم اینها باعث تقرب میشه. حالا ما همیشه بحثمون هم روانشناسی نیست، اینها وقتی ما این کنترل ها رو انجام میدیم و غضبمون رو کنترل میکنیم، اولین در واقع باز خوردش که خداوند از ما راضی میشه، یعنی در راه تقرب خداوند ما این کار رو انجام میدیم. یه نکته الان یادم افتاد خدمتتون بگم، بعضیا فکر میکنن که اگر کنترل کردن خشمشون رو و عصبانی نشدن، طرف مقابل به قول ما پر رو میشه. این کاملا حرف اشتباهیه. پررو شدن طرف دلیل نمیشه که ما عصبانی باشیم که طرف پررو نشه. نه، ما باید طبق آموزه های اخلاقی خودمون عمل بکنیم و انشالله بدونیم هر وقت ما تونستیم کنترل رو خودمون داشته باشیم، دیگران هم کنترل میشن. همیشه نباید فکر کنیم که اول باید طرف مقابل اصلاح بشه، وقتی اون اصلاح شد منم به تبعش اصلاح میشم. این کاملا حرف اشتباهیه که متاسفانه تو ذهن خیلی ها هست. ما مراجعینی که باشون صحبت میکنیم میگن چرا از من شروع بشه، خب اون اول شروع بکنه به خوب شدن. نه، ما اولین کسی که میتونیم عوضش بکنیم اگه بتونیم خودمونیم. تغییر دیگران خیلی کارمون شاید نشود باشه، تغییر دیگران، اما تغییر خود یه کاریه که ممکنه از خودمون شروع کنیم. اگر خودمون رو تغییر دادیم، امکان این که دیگران هم تغییر پیدا بکنن هست. اما این که من بگم نه، من میخوام همینی که هستم باشم، اما دیگران با من بسازن، با من راه بیان، منو عصبانیم نکنن و اینش که من هستم دیگه، من همینم. خیلی هم تو گفتارشون میگن من دیگه همینم، هر کی میخواد با من باشه من همینم. نه، خب این نه اخلاقیه، نه شرعیه و نه با موازین علمی سازگاره.
تشکر از شما. خدمت حاضران در جلسه، هماکنون لینک کانال پاسخ سرایی دفتر تحولات اسلامی اسلام توی گروه قرار داده شده، البته لینکش هنوز فعال نیست، بعدون یه بار دیگه ارسال میکنم. میتونید عضو کانال بشین که فایل های صوتی جلسه امشب و جلسات قبلی رو دریافت کنید و استفاده کنید. جناب استاد سوال پرسیدن که اگه که یعنی فقدان عزیزان و از دست دادن عزیزان باعث شده که آرامش فکری و ذهنی بره و فرد پرخاشگر بشه، راهکارتون برای این موضوع چیه؟
بله، ببینید، از دست دادن عزیز خب سخته و شاید خیلی همون تجربه کرده باشه و این به هر حال جزو ذات این دنیا هست، این برای همه اتفاق میفته. روانشناسا برای دوران سوگ یه سری مراحل رو مطرح کردن. یکی از این مراحل، مراحل خشم هست. یعنی آدم وقتی یه عزیزی از دست میده، توی مرحله‌ای بسیار خشمگین میشه. از همه خشمگین میشه. کلاً از طبیعت عصبانی میشه. چرا این اتفاق برای من افتاد؟ چرا اینجور شد؟ چرا من باید این آسیب رو میدیدم؟ خب اینو باید ما بدونیم که این دوران گذراست. یعنی اگر بتونیم یک مقدار، حالا با این تکنیکایی گفتم، خودمون رو آرام بکنیم با خوندن قرآن، با در واقع مراجعه به اهل علم، اونایی که میتونن با گفتن یه سری روایات، آیات ما رو تسکین بدن، این دوران رو سپری بکنیم، بعد از گذشته مثلا 6 ماه این قضیه آرامش پیدا میکنه و اون طوفانش تبدیل میشه به آرامش. اگر که دیدیم نه، این قضیه هنوز تموم نمیشه و داره ما را خیلی اذیت میکنه، بیشتر از 6 ماه، بیشتر از 1 سال هم حتی گذشته، ولی ما هنوز نتونستیم به حالت عادی برگردیم، هنوز نتونستیم زندگی طبیعی و روال عادی زندگیمون رو در واقع برگردونیم به اون حالت اولش، اون موقع نیاز به مراجعه به روانپزشک هست.
تشکر از شما. جناب استاد سوال کردن که فاصله سنی بین زن و شوهر هم باعث پرخاشگری میشه؟
به ببینید مطلقا اینجوری نیست که فاصله سنی باعث پرخاشگری بشه. موردهایی داریم که فاصله سنی بالا هست یا کم هست ولی پرخاشگری هم توش نیست. ممکنه اگر که این اختلاف سنی به نحوی باشه که فضاهای همدیگه را زن و شوهر درک نکنند، یعنی یه جوری باشه که مثلا آقا سنش اونقدر بالاتر هست از خانم که نمیتونه شرایط اون خانم را تو اون سن و سال درک بکنه و به خاطر عدم درک شرایط و اینکه نمیتونه بفهمه اون خانم نیازهاش تو این سن و سال چیه، آره این برمیگره به همون در واقع نیازهایی که گفتم خدمتتون در اول صحبتم و میتونه باعث بروز سری مسائل مثل پرخاشگری بشه. البته اینا اینجوری نیست که حالا اگر یه همچین موردهایی هست برای کسی که براش حالا مثلا موردی پیدا شده از این نگران باشه، این میتونه با مشاوره، با صحبت کردن و راهکار دادن و کسب مهارت انشالله کنترل بشه و حل بشه این مسئله.
تشکر از شما. پرسیدن که در دانش آموزان رده سنی 14 ساله که در کلاس پرخاشگری میکنن با این دانش آموزان سر کلاس باید چه جوری رفتار داشته باشیم؟
بله ببینید در مورد اخلاق نوجوانی و پرخاشگری های نوجوانی خدمت نیست مسئله رو گفتم. این رو ما باید بدونیم که به هر حال کسی که معلم میشه، کسی که این حرفه خطیر رو به عهده میگیره، باید بپذیره که توی کلاسش از این افرادی که ممکنه حتی اختلال داشته باشند، حتی آسیب زن باشند هست. اولین کاری که میکنید باید بتونید این نوجوان رو درکشون بکنید، بتونید باشون رفیق باشید، بتونید خواسته هاشون حتی بیرون از کلاس باشون صحبت بکنید. اگر که کمبودی دارن، اگر نیازی دارن، اگر که میبینید مشکل خانوادگی دارن، البته نمیدونم حالا امروز معلمین ما این حوصله ها رو داشته باشن نداشته باشن، اما خب در واقع راه کارش همین هست که اون بچه پرخاشگر باش جداگونه صحبت بشه و کشف علت بشه. حالا یه مقدارش خب به خاطر نوجوانیه، ولی ممکنه این بچه آسیب های دیگه ای دیده باشه و موارد دیگه ای باشه که باعث شده باشه یه همچین برخوردی سر کلاس میکنه، آرامش نداشته باشه، حتی میگم ممکنه مریض باشه، ممکنه اختلال داشته باشه. اینا باید بررسی بشه. به همین خاطر شاید معلمین پرورش توی مدرسه هستن، کمک میکنن، حتی لازم اگه باشه بچه ارجاع داده بشه به روانشناس، ارجاع داده بشه به درمان. این راه کارات که معلمین محترم باید داشته باشن برای موارد خاص. اما به طور کلی باید بپذیرن برخورد با نوجوان، اونم یک کلاس 20 نفره نوجوان، واقعا کار سختیه. یعنی از همون اول باید بدونن دارن تو چه جایی وارد میشن. 30 تا نوجوان که من الان گفتم خدمتتون، گفتم آتش زیر خاکستر. خب شما 30 تا یه همچین با کم و زیادش با اختلافش دارید باشون صحبت میکنید، اینها هر لحظه ممکنه با هم گروهی دست به دست هم بدن، مسخره بازی در بیارن، بخندن، گوش ندن، اعصاب خردی ایجاد بکنن. خب آره اینا این طبیعیه، این سن و ساله. ما نباید فکر کنیم که باید اینا تو این سن و سال خیلی آروم، خیلی مؤدب، خیلی منظم همه چی رو حساب، نه اینجور نیست. و انشالله باید معلمین ما تحملشون بالا باشه، بتونن با اینها برخورد مناسب داشته باشن، تحقیرشون به هیچ وجه نکنه جلو دوستانشون، از کلاس بیرون کردن که قبلا خیلی شایع بود، متاسفانه این کار بچه رو خورد میکنه. نباید اینجوری تحقیر شه بچه، توهین مستقیم نباید بشه نوجوان. خب اینا البته امروز خیلی کمتر شده، ولی خب قدیم تو مدارس متاسفانه خیلی زیاد بود. نباید تنبیه بشه و به جاش باید مشارکت داده بشه، به جاش باید باش میگم صحبت بشه، دوست بشیم با بچه ها. امروز معلمی واقعا یه فداکاریه و یه دانشه خیلی زیاد میخواد. به نظرم یک معلم باید قبلش یک دوره برخورد و روش برخورد با نوجوان رو ببینه تا بتونه تحمل خودش رو بالا ببره، آستانه تحملش بالا بشه و با اینها بتونه بهترین تعامل داشته باشه.
تشکر از شما جناب استاد. پرسیدن که جناب استاد پرسیدن که اگه پدری پرخاشگر باشه و دو تا فرزند پسرم داره و این رفتارها داره رو اونا اثر میکنه و داره اونا یاد میگیرن، میفهمن که راهکار شما چیه که از آسیب های این کار جلوگیری بشه؟
ببینید، یکی از مهارت هایی که لازم ما برای کنترل خشم بلد باشیم، مهارت، گفتم قبلا، مهارت حل مسئله هست. یعنی باید ما بتونیم با هم گفتگو بکنیم. یعنی این پدر، ببینید، پدر هر چقدر هم عصبی مزاج باشه، هر چقدر هم تند خوب باشه، به هر حال براش آینده بچه‌هاش خیلی مهمه و دوست نداره بچه‌هاش بچه‌هایی باشن که در جامعه و آیندهشون با مشکل برخورد بکنن. این مهارت حل مسئله به ما یاد میده بشینیم دور هم با هم صحبت بکنیم. همیشه که این دعوا درگیری یا نیست، بعضی وقت هم آرامشه، تو اون حالت آرامش بشینیم صحبت بکنیم، ببینیم که پدر چرا تندخویی میکنه، چرا عصبانی مزاج هست، چه چیز عامل میشه که این پدر پرخاشگری داره میکنه. خب اینا باید بررسی بشه، اینا باید در موردش صحبت بشه. ممکنه پدر بگه آره من مثلا این کار بچه اذیتم میکنه، این حرفی که میزنه ناراحتم میکنه، این برخوردهش نمیتونم تحمل بکنم. خب ما دست کم بفهمیم علت عصبانی شدن پدر چی هست، چرا پدر این کار داره انجام میده. اول اینه که بفهمیم این مشکل از کجاست، از کجا ناشی میشه، و بعد سعی بکنیم در حل مسئله کمک بکنیم به اینکه این مسئله حل بشه. ما اگر مسائل حل نکنیم، متاسفانه این مسائل تبدیل به بحران میشند، اما میتونیم کاری بکنیم که بحران نشه، بتونه در قالب همون مسئله پاسخ خودش رو پیدا بکنه. پس بهترین راهکاری که به نظر میرسه اینه که بتونید با هم صحبت بکنید، بتونید کنار هم بشینید، بچه ها، پدر، شما کنار هم بشینید و ببینید علت این پرخاشگری و این عصبانی شدن ها چی هست. واقعا پدر بی خودی عصبانی میشه؟ واقعا حق عصبانی شدن نداشته توی همچین موردهایی؟ اگر واقعا اینجوری که پدر بی خودی عصبانی میشه، بهانه گیری میکنه، باز کشف علت بکنیم چرا پدر اینجوریه. آیا مشکل خاصی داره؟ آیا مثلا از نظر اقتصادی توی مضیقه هست و این باعث شده پرخاشگر بشه؟ اگر ما علت ها را کشف کردیم، خیلی راحت تر میتونیم به جواب ها برسیم تا اینکه بخوام به صورت کلی بگیم این شخص پرخاشگره و داره آسیب میزنه. خب این مسئله را حل نمیکنه. چرا پرخاشگره؟ چی شده که اینجوری شده؟ اگر میگم این زحمت را بکشیم، دور هم جمع بشیم، با هم صحبت بکنیم، اولین گام هست در حل مسئله. و البته با مشاور هم صحبت بکنید، حضوری یا تلفنی، تا جزئیات مسئله بیشتر مطرح بشه و انشالله بتونن کمکتون بکنن.
تشکر از شما. جناب استاد سوال پرسیدن که در مورد کسی که خودشیفته است و حاضر به رفتن به روانشناس نیست ولی به شدت دیگران از رفتار او آسی هستند، چه راهکاری برای نزدیکان اون پیشنهاد میکنید؟
ببین، اختلال خودشیفتگی یکی از اختلالات که البته اگر اثبات بشه این اختلال، حالا ممکنه ما خودمون تشخیص دادیم که طرف خودشیفته هست، اما اگر واقعا اینجوری باشه که طرف اختلال خودشیفتگی داشته باشه، این اختلالات شخصیت درمان شدنی به اون معنا نیست. خب یعنی نباید فکر کنیم که حالا با دارو و اینا رو بخوره دیگه همه اختلال کلن از بین میره. نه، این اختلالات شخصیت هست و ما میتونیم کنترل بکنیم یک مقدار، میتونیم اوضاع را کاری بکنیم که به خشونت و دعوا درگیری تا حد ممکن نرسه و بفهمیم که این یک تیپ شخصیت و اختلال هست توی این شخص. اینه بهتون بگم، اگر ما بفهمیم که یک چیزی تا یه حدی دست خود طرف نیست، خیلی راحت تر میتونیم باش کنار بیایم تا اینکه بگیم نه، این آمدانه داره این کار رو انجام میده. اگر شما این مسئله را مطمئن باشید که طرف خودشیفته هست، میدونید که خب این یه اختلال این داره دیگه و تا یه حد زیادش دست خودش نیست، این تیپ شخصیتیشه، که اینجوری هست. من باید کاری بکنم که این خودشیفته را جذبش بکنم. اتفاقا آدم های خودشیفته اگر که تا یه حدی بفهمند که این در واقع تسلط خواهیشون و اقتدار طلبیشون پاسخ داره میگیره، اتفاقا خیلی هم تابع میشن نسبت به اعضای خانواده. فرض کنید یک مرد خودشیفته هست که میگه حرف حرف من و هر چی میگم باید انجام بشه. اینجا خانم خانواده اگر که اینجوری بهش وانمود کرد که آره من تو را پذیرفتم و واقعا اقتدار داری، واقعا هم حرف اول حرف توه، ما همیشه تابعی توییم، این مرد من به نظرم میرسه که هرچقدر میتونه برای این خانواده تلاش میکنه و هرچقدر میتونه زحمت میکشه و خواستهاشون رو برآورده میکنه. ولی وقتی من گفتم که نه، این حقی نداره خودشیفتگی در بیاره، حقی نداره اقتدار انجام بده، من یکی اونم یکی باش جر و بحث کردم، اینجا به هیچ وجه این جر و بحث جواب نمیده و اون کسی که آسیب میبینه اون اطراف مقابل این شخص خودشیفته هستند. این رو باید مطمئن باشیم و انشالله عمل بکنیم. اگر شخصی هست که خودشیفته هست، اینا باید بتونیم به قول ما میگن قلقش، شنیدید که میگن قلق طرف به دست بیارید؟ قلق این آدم های خودشیفته اینه که بپذیرن آره ما حرفشون رو میپذیریم، ما اینا رو به رسمیت میشناسیم. اگر این اتفاق بیفته اون موقع اینها میبینیم که خیلی هم اتفاقا تابع ما میشن و کارای ما رو انجام میدن. هیچ وقت با یه همچین افرادی مقابله کردن و ستیزجویی کردن جواب نمیده.
تشکر جناب استاد. از اونجایی که حالا وقت جلسه تموم شده، حالا اگه شما فرصت دارین جلسه تا یه 10 دقیقه دیگه ادامه بده کنن، چون چند تا سوال دیگه هست.
بفرمایید اگر سوالی مونده.
بله جناب آقای حمیدیان البته بکنم شوخی کردن، فرمودن که اون بحثی که شما فرمودین برای کتک زدن، میفرمایید این زدن مال قبلا بود، الان زنها دست به زن دارن و مردها کتک میخورن. آقای امید فرمودن که سلام، جایگزین خشونت چیست؟ آیا نباید خشونت وجود داشته باشد؟ میتوانید از محاسن خشونت بگویید یا نه مطلقا بد است؟
خواهش میکنم. ببینید قبلا گفتم اول جلسه که ما خشونت و پرخاشگری دو نوع داریم، پرخاشگری و خشونت مذموم و پرخاشگری و خشونت که اتفاقا باید باشه. نه کسی نیومده بگه خشونت و پرخاشگری مطلقا نباید باشه، نه این اشتباهه. ولی توی محیط خانواده باید این پرخاشگری و خشونت به نحو دیگه خودش نشون بده. اگه که شنیده باشید مثلا قدیم میگفتن طرف جذبه داره، اگه شنیده باشید این جذبه داشتن لازم است طرف خشونت انجام بده، لازم است کتک بزنه، لازم است داد و بیداد بکنه، اما همین وجودش، همین نگاهی که میکنه، همین اقتداری که داره باعث میشه خیلی ها بدونن کارشون مثلا اشتباهه یا این کارشون اصلاح بکنن. لازم هم نیست طرف کاری بکنه، دادی بزنه. اتفاقا نه، بعضی وقتا یک ببینید این برمیگرده میزان محبت که تو خانواده است. اگر شما با همسر و بچه‌ها محبتتون خیلی خوب باشه، وقتی یه اشتباهی بچه میکنه، همین که شما یه مقدار رو دونه ازش برگردونید، یه مقدار توجه بهش نکنید، خب حالا اینم شاید تو تعریف خشونت میگنجه و اما این خشونتی نیست که مذموم باشه، یعنی بچه میفهمه کارش اشتباه بود. همین نگاه برگردوندن، همین مثلا توجه نکردن مقطعی خودش باعث میشه که طرف اشتباهش رو بفهمه و اصلاح بکنه. این میشه جایگزینه اون خشونتی که منظوره، یعنی کتک زدن، دعوا کردن، داد و بیداد کردن. اینا پایش و اساسش ایجاد محبته. میگم خدمتتون اگر محبت اساس زندگی باشه، اگر رابطه دوستی، رابطه های کلامی محترمانه توی خانواده برقرار باشه، ما اصلا نیازی به اون خشونت هایی که تبادر به ذهن میکنه نداریم، مگر موارد بسیار خاص، بسیار نادر و خیلی کم، و الا نه اصلا لزومی به این پرخاشگری و خشونت نیست. و این احترام انقدر میتونه کمک ما بکنه که جایگزینه همه چیز بشه. گفتم اون جلسه، اول جلسه گفتم ما یه جعبه ابزاری داریم که فقط یه ابزار توش هست بعضی وقتا و اونم دعوا کردن و داد زدن و کتک کاری کردن. اگر تو جعب ابزارمون فقط همین یه ابزار باشه، وقتی کم میاریم همین یه ابزار رو استفاده میکنیم ازش و نمیدونیم چقدر هم تبعات داره. بله شاید اون موقع بچه آروم بشه، بچه دیگه چیزی نگه. آره ما فکر میکنیم که این داد و بیداد ما اثر داشت، ولی نمیدونیم که چه آسیب هایی به شخصیتی بچه داره میخوره و چه آسیب هایی در مقابل این داد و بیدادی که ما کردیم ممکنه اتفاق بیفته. اگه نوجوان باشه وقتی دیتونه هر کاری میکنه با پرخوشگر یا دعوا و کتک باش برخورد میکنن، خب جذب دوستاش میشه دیگه، میبینه که دوستاش نه کتکی هست نه دعوایی هست، اتفاقا تشویق هست، اتفاقا همدلی هست، همراهی هست. خب یواشاش میره سمت اونها و اونی که ما نمیخوایم میشه. بله اون موقع که من داد زدم سری بچم ممکنه حرفامو گوش بکنه و اون موقع بره دنبال کارش، اما من بقیهش هم باید ببینم که حالا که رفت بعد چی کار میکنه. این رشته سر دراز داره، همون قضیه همون جا نیست که تموم شه و بره پی کارش، متاسفانه تبعات منفی داره. اینا رو باید یه مقدار بیشتر روش فکر بکن.
تشکر جناب صاحب، ببخشید حالا من تذکر کنم یه مقدار اگه با از میکروفون فاصله بگیر ممنونتون میشم. جناب استاد سوال پرسیدن که بعضی از والدین دانش آموزان پرخاشگری میکنن درباره وضعیت درسی، یعنی منظورش اینه که وقتی که درباره وضعیت درسی بچه هاشون باشون صحبت میکنیم اونا پرخاشگری میکنن، خود والدین میگن که در مقابله با این والدین باید چیکار بکنیم؟
باز میخوام اگر که یه مقدار کیفیت صدا ضعیف هست ببخشید، عذر میخوام. ببینید این حالا در مورد خشونت بیرون از خونه است دیگه، حالا یه مقدار بحث ما بحث خشونت توی خانواده بود، اما این میشه دیگه خشونت بیرون از خونه. اینو ما باید هممون امروز اینا بدونیم، متاسفانه به خاطر مشکلات زیادی که هست آستانه تحمل آدم ها خیلی اومده پایین. سر کوچکترین مسئله با هم شروع به نزاع برخورد میکنن، توهین میکنن، داد و بیداد میکنن. باید بدونیم ما از خونه که بیرون میریم با آدمای سر کار داریم که خیلی هاشون به خاطر خیلی از وقایع و مشکلات اون حالت طبیعی و نرمال رو ندارند و متاسفانه اخلاق و معنویت هم که ضعیف هست توی خیلی از ماها. اینو باید بدونیم که ممکنه تو برخورد با افراد دوچاری همچین مسئله بشیم. حتی شما تو صفحه نونوایی هم که میری یه مقدار اگر چیز کنی ممکنه درگیری ایجاد بشه دیگه، چه برسه توی مدرسه و اون که پدر و مادر مثلا اومده تو مدرسه کلی هزینه داده، مثلا مدرسه غیر انتفاعی کلی پول داده، حالا پیش خودش اینجا گفته من 20 میلیون مثلا پول دادم بعد شما نوشتم باید این بچه همه نمراش 20 بشه، توقع رفته بالا، انتظار رفته بالا و مسئله دیگه هم ممکنه حالا در کنارش باشه، آماده است برای درگیری، آماده است برای پرخاشگری. اگر که یه مقدار مدیر معاون یا کادر مدرسه باش برخورد نامناسب داشته باشن، این شرایط طرف مقابل درک باید بکنیم و اگرم اون یه مقدار بد دهنی میکنه، یه مقدار شاید پرخاشگری میکنه، شما کاملا آرامش خودتون حفظ بکنید، چون اگر بخواید با اینا درگیر بشین یکی دوتا نیستن و متاسفانه خود شما کادر مدرسه دچار بیماری اعصاب میشید در میان مدت و اون موقع دیگه کارهای خودتون هم از دست میره. واقعا کار سختی امروز معلمی و کادر آموزش معلمی مدرسه بسیار کار سختیه و باید شارژ بشه آدم هر روز که میره توی مدرسه، از خدا بخواد کمکش بکنه، توکل به خدا بکنه، از خدا صبر بخواد، از خدا بخواد که برخورد هایی که اینجوری میشه رو بتونه خودش رو کنترل بکنه. بله با این پیش فرض برید پشت میز دفتر مدرسه بشینید، با پیش فرض این که آدمایی که با من برخورد میکنن احتمالاً پرخاشگری میکنن، احتمالاً اون آسان تحملشون پایینه، احتمالاً پرتوقع هستن، احتمالاً شرایط رو نمیدونن و چیزا رو میان مطرح میکنن. من باید خودم رو کنترل بکنم، من آرامشم رو حفظ بکنم. اگر هم دیدیم واقعا طرف بی منطقه، ارجاعش بدین به کسی دیگه، بگید من دیگه صحبت نمیتونم بکنم، من حرف رو زدم، مسئله این بود، جوابم این بود، دیگه من نمیتونم بیش از این، و اتاق ترک بکنید یا اینکه دیگه پاسخگو نباشید. گر بحث زیادی لازم است انجام باید، ولی اولین برخورد برخورد مناسب باشه. یعنی اینجوری نباشه که اون یه چیزی بگه، کادر مدرسه هم همون جور مثل خودش جوابشو بدن. خب اینجوری مسلماً به دعوا درگیری کشیده میشه دیگه و نظام میشه. و آسیب کی میبینه؟ آسیب کادر مدرسه میبینن. اون که بالاخره بچه‌ش یکی دو سال توی این مدرسه شاید باشه، بعدم میره، ولی این مرور زمان برای کادر مدرسه دچار فرسایش روحی روانی میشه و خدای نکره دوچار باید اون موقع با قرص اعصاب طرف خودش رو پانیگر بداره.
تشکر فراوان جناب استاد. خیلی از سوالی که بیان شده تکراریه، یعنی توی پاسخهای قبلیتون بیان شده، فقط 4 مورد دیگه مونده. اگه که مدیریت زمانم داشته باشین ممنونتون میشم. فرمودن که مردی که از مشاوره و روانشناس فرار میکنه، با این مرد باید چیکار کنیم؟ یعنی چجوری باید راهنماییش کنیم که راضی بشن برن روانشناس یا مشاوره؟
ببینید، اولین چیزی که لازمه باید ما بدونیم که آیا خودمون به عنوان حالا خانم خونه اون کاری که باید انجام بدیم و اون توصیه یا روانشناس و مشاور رو انجام میدیم یا نه، بعد نوبت به اون برسه. اولین کاری که میکنید خودتون با یه مشاور صحبت بکنید، مشکل رو بگید. چه بسا مشکل توی سری رفتارهای خود ما باشه که اگه اون رفتارا اصلاح بشه خیلی اوضاع بهتر میشه. ما نباید فکر کنیم که ما همه چیمون کاملا درسته، مشکل از طرف مقابله، طرف مقابلم پیش مشاور نمیاد، پس قضیه قفل باید بشه. نه، اول خودمون به مشاور مراجعه بکنیم، شاید با گفتگو با خودمون و یاد دادن یه سری از مهارت‌ها نیازی به اینکه آقا سمت مشاور بیاد نباشه. بله، میدونم خیلی از آقایون با مشاور میهونه خوبی ندارن، اینجا بار قضیه بیشتر رو دوش خانم ها هست و اتفاقا خیلی هم جواب میده که خود خانم به مشاور مراجعه بکنه، راهکار بگیره، مهارت یاد بگیره و بعد ببینه که چقدر پاسخ داد. اگر که جواب نگرفت، اون موقع دنباله این باشه که چطوری من حالا آقا رو بکشم به سمت مشاور.
تشکر. جناب استاد فرمودن که مردی که پرخاشگره و ابراز میکنه که کودکی بدی داشته و دست خودش نیست، با این فرد چجوری باید برخورد کرد؟
ببینید، کلمه دست خودش نیست فقط توی مواردی صدق میکنه که طرف دچار اختلال روانی باشه یا مثلا دوران تغییرات هورمونیش باشه یا ژنتیک باشه. غیر از این مورد بقیه موارد دست خود آدم هست. این که من یه سری مسئله بگم دست خودم نیست، این فرافکنیه و پا کردن صورت مسئله است. نه، دست خودمونه، با تمرین، با صحبت با مشاور قابل حله. اما ما بیشتر باید برای اینکه بتونیم این فرد را کمکش بکنیم، سعی بکنیم اون مواردی که باعث میشه این طرف از کوره در بره، عصبانی بشه، ملاحظه‌ش رو بکنیم. به هر حال هر آدمی یه سری مسائلی داره که اون مسائل حساسه. همه مسائلش که اینجوری نیست که عصبانی بشه. ممکنه تو یک زندگی که روزمره، تو شبانه روز یکی دو مورد، سه مورد باشه این فردا عصبانی میکنه. از توی مثلا صدها مورد، این دو سه مورد این فردا عصبانی میکنه. خب من به عنوان شریک زندگی ملاحظه بکنم که این دو سه مورد را سعی بکنم تا جایی که میشه کنترل بکنم که پیش نیاد، اتفاق نیفته. و از طرفی هم باید میگم خدمتتون، مردها را با اقتدار دادن بهشون، با صحبت هایی که نشون دهنده نه که این مرد واقعا خوبیه، مرد زحمت کشیه، از مزایاش بگید، از خوبیاش بگید، از اینکه من اقتدار تو رو به رسمیت میشناسم. نمیدونم تا حالا چند نفر از خانومایی که تو گروه هستن به شوهرشون گفتن من از انتخاب تو خیلی خوشحالم، من خیلی خوشحالم که با تو دارم زندگی میکنم. خب این حرف خیلی باعث میشه که مرد احساس غرور بکنه، احساس بزرگی بکنه و اتفاقا خیلی هم جواب میده توی برخورداش. اگر به مرد احترام کافی، یا حالا شاید بیشتر از کافی بهتره بگم، گذاشته شد، مطمئن باشین اولین کسی که سود میبره خانم هست. فکر نکنید که من اگه این حرف گفتم مرد پر رو میشه، این کاملا حرف اشتباهیه، یا خجالت اصلا بکشم این حرف رو بخوام بزنم. نه، سعی کنید به مرد اقتدار. قدیم میگفتن هندونه لا بغل یه نفر بذار. نه، این برای مرد خیلی واقعا خوبه، یعنی خانم باید هندونه لا بغل شوهرش بذاره. چرا؟ چون آثار و عکس العمل هاش خودش میبینه. وقتی به مردت گفتی من از بودن تو خیلی احساس رضایت میکنم، با تو بودن برای من خیلی باعث آرامش میشه، تو تکیه گاه خیلی خوبی برای من هستی، مطمئن باشید همون موقع بازخوردش هم میبینید. اولین بازخوردش اینه که این خشونت ها و این درجه پرخاشگری یا به شدت کم میشه. خب اینا رو امتحان بکنید، انشالله میبینید که جواب میبینید.
تشکر از شما. سوال پرسیدن که در مورد مرد بددهن که جلوی بچه 14 سالش هر حرفش با یه فحش همراهه، چیکار باید بکنن؟
ببینید خواهرم، مرد بددهن چرا بددهنه؟ برای چی فحش میده؟ خب آدم تو حالت عادی اگر که اختلال روانی نداشته باشه فحش نمیده. چرا فحش میده؟ خب بله، ممکنه شما بگید که اینجوری یاد گرفته، خانواده پدر و مادرش هم همینجور بودن، همشون با فحش دادن بزرگ شدن، این تو ذهنش رفته، واقعا دیگه جزء طبیعته شده فحش دادن. خب همینش که توی پاسخ قبلی گفتم، باید ببینیم که ما چی کار میکنیم. حالا هرچند هم شاید خطای آنچنان نیستا، اما ما چی کار میکنیم که اون طرف شروع به فحش دادن و بددهنی کردن میکنه؟ یکی این مسئله، یکی این که به هر حال انسان ها هرچی هم که پرخاشگر باشن، باشون میشه یه وقتایی نشست صحبت کرد، یه وقتایی که اوضاع خوبه، حالمون خوبه، اینا رو بیایم صحبت بکنیم با طرف مقابلمون. این بددهنی و فحش ها را بیایم و بهش بگیم که چه تبعاتی داره، چه آثاری داره. این صحبت کردن ها و ریشه یابی کردن علت پرخاشگری ها، علت فحش ها، اینا خیلی مهمه. اگر قضیه حاده و میبینیم که نه، با هیچ کدوم از این کارا جواب نمیده، حتی ما هم اصلاح رفتار کردیم، خودمون هم ملاحظه‌اش خیلی داریم میکنیم، ولی طرف اینجوریه دیگه، خب این واقعا نیاز به دارو درمانی داره. اینجا دیگه من باید با روان پزشک مشاوره بکنم. اگرم خودش نمیاد پیش روان پزشک، باید خودم برم پیش روان پزشک باش مشاوره بکنم و اگر لازمه داروی بگیرم بهش بدم مصرف بکنه. اگر دیگه خیلی حاده و هر کاری هم که ما میکنیم برای بهبود رابطه هیچ فایده ای نداره، یعنی قبلش با مشاور صحبت کردم، مشاور راهکار داده، راهکار رو اجرا کردم، خودم رو اصلاح رفتار کردم، باش صحبت کردم، ولی هیچ کدوم این کار جواب نمیده، خب دیگه این معلومه که قضیه از صحبت و مکالمه و رفتارهای خانوادگی فراتر رفته، نیازمنده به دارو درمانی هست.
تشکر. جناب استاد فرمودن که به نظرتون نسل جدید پرخاشگر از نسل قبلیه؟
ببینید نسل جدید که حالا نسل زد هم بهشون میگن، یه وقتی انشالله فرصت کردید توی اینترنت سرچ بکنید، جستجو بکنید، خصوصیات نسل زد رو ببینید که اینها چه، البته حالا بعدش هم نسل آلف، اینا رو ببینید که چه خصوصیات دارن. آره اینجور هست واقعا، یه مقدار خلقیات و روحیات تغییر پیدا کرده، پرسشگری زیاد شده، آسان تحمل ها متفاوت شده و آره اون رفتاری که قدیم ممکن بود برای ما طبیعی باشه، برای ما خیلی هم آزاردهنده نباشه، امروز خیلی آزاردهنده است و خیلی باعث میشه که افراد اصلا تغییر جهت بدن. اون موقعش ممکن بود شما تو مدرسه مثلا تنبیه بشی از طرف معلم، خب طبیعی هم بود، میگفتی خب آره دیگه من اشتباه کردم تنبیه شدم. امروز بچه تو مدرسه اگه تنبیه بشه کلن اوضاعش دگرگون میشه، کلن دیگه تحمل نمیتونه بکنه. بله این که میفرمایید همین جوده واقعا هست، ما باید آشنا بشیم با خصوصیات و روحیات نسل جدید.
جناب استاد پرسیدن که شما مطب یا دفتری هم دارید برای مراجعه حضوری؟
ما همینجا توی پاسخگوی تلفنی دفتر که شما زحمت کشیدید شماره تلفنش رو گفتید، حالا یه بار دیگه هم بی زحمت بگید، از ساعت 8 صبح تا 8 شب پاسخگوی دوستان عزیز هست.
بله، شماره 096400 که بدون هیچ پیش شماره ای از سراسر کشور میتونید تماس بگیرید. همونطور که استاد فرمودن از ساعت 8 صبح یک سره تا 8 شب پاسخگوی سوالات و مشاوره شما خواهند بود. جناب استاد یه سوال پرسیدن، البته شاید ربط پیدا کنه. میفهمم که یه نوجوان 16 ساله دارن و نمیدونن اصلا گوشی بهش بدن یا نه و همین باعث پرخاشگریه مثل اینکه ایشون شده.
بله، حالا انشالله دیگه وقتمون تمام به عنوان سوال آخر اگر بخوایم مطرح بکنیم. ببینید، بحث گوشی خودش بحث مفصلیه که اصلا چه سنی گوشی باید داد، چه چوری باید داد و چه برنامه هایی را باید برای بچه گذاشت ببینه. خب یه بحث مفصل داره بحث گوشی، اما بخوام حالا کلی و سریع جواب بدم، تا جایی که میشه از به جای گوشی از سیستم کامپیوتر استفاده کنه بچه. یعنی ببینید، چون گوشی امکانی هست که حالا بره مخفیانه وارد بشه، سایت هایی ببینه، جایی که ما دوست نداریم بره، این امکانش هست، مخصوصا اگر فیلتر شکن روی گوشی نصب باشه که خب بعضن هست. اگه ما میتونیم یه کاری بکنیم که جایگزین بدیم به بچه هامون، نگیم که این گوشی باید بده به من، جاش هم هیچی نیست، هیچ جایگزینی نداریم. خب آره دیگه، این بچه یه مدت با گوشی آشنا شده، مخصوصا از وقتی که حالا این بحث کرونا پیش اومد و دیگه گوشی بین بچه ها شایع شد، دیگه حالا برای درسشون استفاده کردن، در کنارش بازی و مسائل دیگه هم پیش اومد. خب حالا من بخوام یهو بگم تو گوشی بده دیگه به من باید بدی، دیگه هم استفاده نکنی، خب این یه مقدار سخته. طبیعتا باعث پرخاشگری میشه، اونم مخصوصا برای نوجوان که احساس میکنه که دارید محدودش میکنید، همه دوستاش دارن، همه جا میره میبینه دست همه هست، چرا من نباید داشته باشم؟ خب این محدود میشه. اگر میتونید خیلی با برخورد مناسب و دوستانه به جای گوشی بگید از سیستم کامپیوتر استفاده کنه که قابل کنترله، اگر امکانش نیست براش برنامه بذارید. البته اینم بستگی داره به میزان حرف شنوی از شما و میزان رابطه‌ای که از قبل باش داشتید. اگر رابطتون رابطه خوبیه، احتمالاً میتونید براش مقررات و قانون بذارید که مثلا از این ساعت تا این ساعت گوشی در اختیار تو باشه، باش برنامه‌هاتو ببین، حتی اگه میخوای بازی بکن اشکالی نداره، و سعی بکنید گوشی رو کنترل کنید که فیلتر شکن روش نصب نباشه. اگر فیلتر شکن رو گوشی نصب نباشه، آسیب هاش خیلی کمتر هست. باید انشالله این دوره نوجوان را با مراقبت، با دوستی، با کجدار و مریض کردن با نوجوانمون، جوری که بهش توهین نشه، شخصیتش خورد نشه، جوری نباشه که تو باید گوشی به من بدی، حقم نداری استفاده کنی از گوشی، گوشی مال سن سال تو نیست، بهش بر اینجوری برخورده اینجوری و چکشی نباشه، انشالله این دوران را باید پشت سر بذاریم.
تشکر استاد گرامی، ممنونم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. اگه مطلب پایانی و یا جنبندی هست بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما و تمام سربرانی که تحمل کردن. ببینید، امروز زندگی آرام داشتن و زندگی با نشاط داشتن نیازمنده به مطالعه هست. با قدیم فرق میکنه. قدیم طبقه یه جمله معروفی میگن که زندگی خوب داشتن قدیم یه هنر بود، امروز یه دانشه. یعنی ما باید مطالعه بکنیم، باید با مشاور در تماس باشیم، باید اینها رو بپرسیم. علم روانشناسی پیشرفت کرده، مشاوره اسلامی پیشرفت کرده، تو خیلی این زمینه ها میتونه کمک ما بکنه. فکر نکنیم که خودمون همه مسائل میتونیم حل بکنیم. با مشاور صحبت کردن خیلی به ما میتونه کمک بکنه. معرفی کتاب از طرف مشاور، بتونیم مطالعه بکنیم روش های تربیت فرزند، روش های حل مسئله، حل تعارض، کنترل خشم، ارتباط مؤثر، اینا چیزهایی که امروز ما باید بلد باشیم، باید یاد بگیریم. اون موقع ببینیم چقدر زندگیمون بهتر شد و چقدر این مهارت ها به کمک ما اومد. خیلی ممنونم، بازم تشکر از شما میکنم جناب آقای میشکاری و دوستان عزیز. انشالله که استفاده کرده باشید و بهره لازم رو برده باشید. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
تشکر از شما استاد بزرگوار. از حاضران در جلسه تقاضا داریم که نظرشون رو درباره جلسه امشب اینجا بیان بفرمایید. بفرمایید که این جلسه امشب چه کمکی بهشون کرده.